در سلسله گفتارهایی که درباره زبان و فرهنگ و تاریخ ایران داشته ام، در این هفته نیز درباره دوپارگی فرهنگی و تضاد درون فرهنگی سخن خواهم گفت و نمونه هایی از شاعران و عارفان شناخته شده ایرانی برای شما خواهم آورد. شاعر و عارف بزرگ دیگری همچون عطار، میگویم عارف برای اینکه او مسلمان بود و کتابی که نوشته پیداست که حتی در گسترش آیین اسلام هم به سهم خودش سهیم بوده، اندیشمندی بوده. اما ته دلش چی بود؟ معمولا انسانها یا شاعرها حرف دلشون رو در شعرشون میگن، چون شعر سخن دل است. عطار میگه ما گبر قدیم نامسلمانیم، ناماور کفر و ننگ ایمانی، کی باشد و کی که ناگهانی ما این پرده ز کار خیش بدرانی. یعنی آرزوی این عارف بزرگ ایرانی که اتفاقا یکی از مردان ارزشمندی بود که در برابر حمله مغلها هم ایستاد، در میهن پرستی او اصلا تردیدی نباید کرد، جانش رو هم بر سر این کار گذاشت، میگوید که ما گبر قدیم هستیم، نامسلمانیم و کفر، ننگ و ایمان رو به گونه دیگری نگاه میکنیم و آرزو میکنه که کی خواهد رسید زمانی که ما شرایط فراهم بشه، اوضاع آماده بشه و این شجاعت رو پیدا کنیم که پرده رو بدرانیم و حرف خودمون رو که گبر هستیم و نامسلمان به آشکار بیان کنیم. یا در همون زمانی که به هر حال دیگر حکومت‌های اسلامی، هرچند با پادشاه ایرانی اما با پس‌زمینه عربی و دستورگیری از خلیفه و از بغداد در ایران جا افتاده بود، خیام خطاب به سرکوبگران متدین که هر بار فتوا می‌دادند برای قتل دیگراندیشان و شاعران رو از زادگاهشون می‌راندند یا سرکوب می‌کردند و هر ناباورمند به آیین اسلام رو یا هر کسی رو که اندکی خطا میکرد میکشتند و جنگ‌های حیدری نعمتی را انداخته بودند، خیام میگه تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارتر. خب نوشیدن شراب در اسلام حرام است، اما خیام در تمامی دو بیتی‌های خودش از جمله در همین جا با کمال افتخار میگوید که شراب می نوشد. اصولا تقدیس شراب و شراب نوشی در ادبیات ایران نوعی واکنش آگاهانه مردم ایران و در اینجا شاعران ایران در برابر قوانین قرآنی است، چون قوانین قرآنی میگویند که شراب نوشیدن حرام است. اما تقریبا تمامی شاعران ایران در دوران گذشته، حتی اونهایی که مسلمان هم شده بودند، شراب رو تقدیس میکنند و در وصف شراب سخن میگویند، یعنی نوعی قانون شکنی. طرف در این حالی که به خانقاه میرفته و مسلمان بوده، شراب هم مینوشیده و شراب رو هم توصیه میکرد. این باز هم از همون دوگانگی و دوپارگی روان ایرانی نشان داره. یک جا دیگه خیام میگه گر من ز می مغانه مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم. خب این می مغان در واقع نوعی می اندیشه هم هست، یعنی میگوید که من اندیشه زرتشتی و میترائی و ایرانی رو همچون شراب نوشیدم و از این اندیشه مست شدم، بنابراین شما اگر من رو گبر، کافر و بت پرست میدونید، بدونید هستم، من گبرم، من کافرم، من نامسلمونم و بت پرستم. یا یغمای جندقی میگه ز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی، مدارا گر بدین کافر نمی کردم چه می کردم. خب پیداست که این شاعر بزرگ یغما در زمانه خودش مانند همه ایرانیان دیگر زیر فشار پیشوایان دینی و مدعیان شرع اسلام بودید و حتی جان او تهدید کردند، حتی تهدیدش کردند که جانش رو هم بگیرن. و میگه ز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی، یعنی تزویر کردم، ریا کردم و دروغ گفتم که من مسلمانم، اما نبودم، تا بتوانم از چنگ او رهایی یابم و جانم رو رها کنم. میگه من ناگزیر بودم با این کافر مدارا کنم. شیخ شهر رو کافر میدونه، مدارا اگر بدین کافر نمی کردم چه می کردم؟ خب میبینید در واقع شعر ایران که نوعی چهره پردازی معنویت ایرانی رو سامان داده و ما از درون اون میتوانیم دریابیم که مردم ایران در زمانهای گوناگون چگونه میاندیشیدند، چگونه میزیستند، به چه میاندیشیدند، این شعر که در واقع شناسنامه ماست، بخشی از هویت ادبی و فرهنگی ماست، به خوبی این دوپارگی فرهنگی و این دو قطبی بودن جامعه رو ثبت کرده. در نظامی گنجعی به عنوان یک شاعر مسلمون در پنج گنج خودش به تمامی صحنه‌های زیبای عاشقانه رو تصویر می‌کنه، از آبتنی شیرین در برابر خسرو و عشقهای دیگه. یعنی درون شاعر که در اینجا نشانه از روح جاری در بین مردم ایران هست تسلیم نشده. او یک انسان است و انسان موجودی است کاملا طبیعی روی این کره زمین و خواستهاش خواستهای همگانیه، دوست داشتن امریز همگانی، میل به شراب نوشیدن یک امریز عادی در بین همه انسان ها. حال اگر یک دینی اومده اینها رو حرام کرده و هر کسی رو که در ستایش اینها سخن بگه مجازات میکند، هم دنیوی و هم اخروی، این مسئله خودشه. مسئله مردم که زنده هستند و میدونند یک بار برای همیشه به دنیا اومدند و وقتی بمیرند همه چیز پایان یافته است نیست. انسان عادی میخواد زندگیشو بکنه، میخواد در حرکت اجتماعی مشارکت داشته باشه، کار کنه، بنوشه، عشق بورزه، بچه دار بشه، امور معنوی داشته باشه، آزاد باشه، اون سهمی رو که جامعه بهش میتونه بده و طبیعت بهش ارمغان کرده رو ازش بهره بگیره و بعد بره دنبال کارش، بره بمیره مثل همه موجودات دیگر که وقتی مردن دیگه نقطه پایان بر هستیشون بود. اما اون فشار اجتماعی، اون نظام دینی تحمیلی که میاد آمیخته میشه با سیاست و قدرت و شلاق به دست میگیره و چوب تعذیر به دست میگیره و سنگ برای سنگسار به دست میگیره و گلوله برای اعدام به دست میگیره و زندان برای دیگراندیش درست میکنه، در واقع جلوی طبیعت آدمی رو میگیره. یعنی میخواد انسان رو از اون طبیعت و سرشت طبیعی خودش دور کنه و تبدیلش بکنه به انسان ماشینی که در خدمت تخیلات، توهمات و خرافات آسمانی است. حتی اگر خود شاعر از دیدگاه تئوری باورمند بشه به اون دین، اما در زندگی عملی میبینه که شدنی نیست و بعد تناقض ایجاد میشه. و اینجاست که ما میبینیم که دروغ به یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگی مردم ایران تبدیل، نه اینکه پیشتر از اون دروغ نبوده باشه. همون موقعی که داریوش سوم در کتیبش از اهورامزدا میخواد که سرزمین مرا از دروغ دور نگهدار، به این معناست که دروغ در اون زمان هم بوده، اما شدت این ریا و دروغ و دوچهرگی و دوپارگی در زیر چکمه و سلطه و شلاق مجتهد روحانی حاکم شرع و شیخ آنچنان اوج میگیرد که مردم ایران زندگیشون دوپاره میشه، به این معنا که یک سوی در خونه یک جهان و فرهنگ و روش و منش دیگری جاری است بیرون از در و در عرصه جامعه و در زیر نگاه شیخ و محتسب به گونه دیگری زندگی میکنه. یعنی هر ایرانی تبدیل به دو نیم ایرانی میشود، یا یک نیم ایرانی و یک نیم عرب. هر ایرانی روحش در واقع، روانش، ذاتش دو بخش میشود، بخشی که طبیعی است، انسانی است، بومی است، خودی است، دنبال شادی است، دنبال زندگی است، دنبال آفرینش است، و بخشی که گردن نهاده، ترسیده، نقاب بر چهره کشیده و تظاهر به عربیت میکنه، تظاهر به اسلام میکنه. حالا ممکن بود به جای اعراب یه قوم دیگری می اومدند و بر ایران این چنین سلطه نظامی پیدا می کردند، یا قوم دیگری می اومدند و دین دیگری می آوردند بر مردم ایران تحمیل می کردند، باز هم همون می شود. مغول ها اومدند از نظر سیاسی ایران رو شکست دادند و رفتند، اما دینی رو اونجا حاکم نکردند. اسکندر هم اومد و رفت، دینی رو حاکم نکرد. اما اعراب اومدند و یک دین آوردند و این دین میخواست تمامی جزئیات زندگی مردم ایران رو در حیطه خودش بگیره و زیر نظارت داشته باشه. نتیجه چه شد؟ همین دوپارگی فرهنگی، همین دو چهره شدن که امروزه پس از انقلاب در ایران ما نمود اون رو در عرصه‌های وحشتناک و واقعا گسترده‌ای میبینیم. من این گفتارها رو ادامه خواهم داد در برنامه‌های آینده. Bye.